جلسه 27.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در توضیح حدیث هفتمی است که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف چهل حدیث در رابطه با غضب آوردند. اجمالا بیان شد که یکی از حالاتی که در نفس انسانی ظهور و بروز میکنه و به گونه ای حالت دفاعی انسان رو از خودش یا شؤون وجودی خودش نشان میدهد، صفت غضبه که فرمودند این حالت از جهتی مفید است در وجود انسان و از جهاتی مضر است. ضرر این صفت در وجود انسان به این لحاظ است که وقتی انسان با کسانی که به گونه ای اون جایگاه انسان رو مراعات نمی کنند و حفظ نمی کنند، یا در روابط اون وظائفی را که دارند ایفا نمی کنند و انسان به لحاظ این که اون جایگاهش خدشه‌دار شده است، یک حالت برآشفتگی براش پیدا بشه، بخواد از خودش به نوعی دفاع بکنه، از حیثیتش یا واقعا تحت سوال و خدشه‌دار شده است و یا توهمن مورد تعرض قرار گرفته دفاع بکنه، بدون اینکه اون جنبه‌های فهماندن طرف مقابل را نسبت به قصور یا تقصیرش در بر داشته باشد. این حالت غضب مذمومه. که از بی تأملی انسان نسبت به نحوه برخورد با این مشکل یا ناآگاهی انسان نسبت به نحوه برخورد با مشکل حکایت میکنه. خب این حالت به نوعی به صورت طبیعی در نفس انسان ظهور پیدا میکنه، چون انسان همواره خود رو میخواد، اون کمالات خودش رو، حفظ جایگاه خودش رو در روابط اجتماعی طلب میکنه. از این جهت این حالت برآشفتگی در برابر دیگران به نوعی به صورت طبیعی ظهور میکنه. اما ما باید سعی کنیم با یک راهکارهایی اون رو کنترل بکنیم. این راهکارها رو حضرت امام رضوان الله بیان میفرمایند اجمالا که ما موقع توضیح میدیم انشاءالله. این روایت رو عرض بکنم از امام صادق علیه السلام که این مطلب از این فرمایش نورانی استفاده میشه که فرمود الغضب ممحقتون لقلب الحکیم. غضب از بین میبرد قلب حکیم را، یعنی موجب میشه که شخص اون درکش مخفی بشه، کارش کار حکیمانه نشه، هدفدار با راه و روش مناسب ظهور پیدا نکنه. به هر حال حضرت امام رضوان الله برای شدت این که این صفت چقدر نکوهیده هست روایاتی رو بیاناتی رو فرموده اند که ما به اهمیت کنترل صفت غضب، حالت غضب پی ببریم، اهتمام ببرزیم. اجمالا ایشون میفرمایند که اگر انسان جلوگیری از غضبش نکنه کاری میکنه که موجب غضب الهی میشه. غضب الهی قابل تصور و تحمل برای ما نیست. در همین رابطه ایشون مطالبی میفرمان که روایتی نقل میکنن که از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که چه چیز از همه اشیا سخت‌تر است؟ حضرت فرمودن غضب خدا. بعد سوال کردن که چه کنیم که مبتلا به غضب خدا نشیم؟ حضرت فرمودن که غضب نکنیم. بنابراین ایشون در اینجا و در جاهای دیگه هم اشاراتی دارن به این مسئله که غضب الهی به صورت جهنم در تعبیرات قرآنی ظهور میکنه و جهنم هم یک حقیقتی جدایی از وجود انسان نداره، با وجود انسان ظهور و نمود داره. از هر دریچه‌ای که انسان غضب بکنه و اگر اون را کنترل نکنه همون راه، راه ظهور غضب الهی از وجود انسان است. گاهی انسان با زبان غضبش رو ظهور میده، گاهی با نگاهش، گاهی ممکن است خدای نکرده با دستش این غضب رو ظهور بده. به هر حال هر یک از اینها یک نمودارهایی از غضب الهی می شود. از آن فهم که انسان ممکن است مبتلا به دو نوع از دوزخ بشه، یکی جنبه ظاهری یکی جنبه باطنی. جنبه باطنیش اون اموری است که مربوط به قلب انسان میشه، از قلب انسان نشأت میکنه، پیدا میکنه. اگر انسان روحش آتشین بشه در برخورد با دیگران، در اثر این عواملی که بیان شد، این به نوعی ظهور هر حال غضب است از قلب، ظهور جهنم است از قلب. اون وقت اگر خدا نکرده یک عملی رو هم مرتکب بشه، یک اثری داره. این اثر یک عمل قضیه از او سر میزنه که اون هم یک صورتی داره. صورت اعمال قبیه هم دامنگیر انسان میشه اگر انسان از آن توبه نکنه. بله، به هر حال این بعد مطالب میخوان که نموداری از تأثیر این اوصاف رذیله است در جان انسان، و اینکه جان انسان از توجه به خدا، قرب به خدا متعال، با اوصاف رذیله دور میشه. در حقیقت جهنم و عذابهای جهنم نمودارهایی از بعد انسان از خدای متعال است. لذا در روایات آثاری رو بر غضب مترتب کردن که انسان توجه داشته باشه که یکی از راه‌های اصلاح این رذائل توجه به آثار سوء این رذائله. حالا آثار صفاتی یا آثار عملی. حالا این آثار تو این عالم یا در عالم دیگر، عمدتاً به اون آثاری که تو این عالم بر انسان مترتب میشه انسان توجه کنه، خیلی کنترلش رو بیشتر میکنه، اهتمامش رو به اصلاح حالاتش بیشتر میکنه. لذا در روایت هست که امام صادق علیه السلام میفرمان که پدر من میفرمود چه چیزی از غضب سختتر و شدیدتر است؟ چون انسان غضب میکنه، یک مرتبه نفس محترمه ای رو میکشه، یا یک زن پاک دامن رو افترا میبنده. به هر حال در غضبها گاهی شتم و ناسزاهایی ظاهر میشه که ممکن است حد قذف بر انسان مترتب بشه. حالا گاهی گفته میشه که اینطور فحش نده پدر به فرزندش، یا بچه خودمه. اما حالا انسان اختیار داره به بچه خودش یک فحشی بدهد که به دیگران که میدهد حد قدس بر او واجب میشه. به حال اینها از غضب انسان سرچشمه میگیره و ارتباطات تاریکی و کدری که در خانواده ها گاهی پیدا میشه، در روابط دوستانه پیدا میشه، در اثر کنترل نکردن این حالت نفسانی. حالا در بیان امام رضا الله علیه که منشأ رو بیان میکنن یه مقداری بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. این نکته رو باید ما توجه داشته باشیم که یک رابطه خاصی است بین صفات انسان و صفات خدای متعال. یعنی اگر انسان صفات حمیده را از خودش ظهور بدهد، زمینه این رو پیدا میکنه که خدای متعال صفات حمیده رو نسبت به او ظهور بده. در قرآن کریم هست درباره بخشش نسبت به لغزش های دیگران، میخواد که الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا لغزش های شما را بپوشانه؟ خب این معنیش این میشه که اگر بخواهیم خدای متعال چشم‌پوشی از لغزش های ما بکنه، یک راه خوبش و مهمش این است که ما از لغزش های دیگران نسبت به خودمون چشم‌پوشی بکنیم و غضب موجب می شود که نه تنها انسان نسبت به لغزش های دیگران چشم‌پوشی نکنه، بلکه یه لغزشی از خودش صادر میشه یا لغزش هایی و لغزش خودش زیادتر میشه، افزوده میشه. پس باید توجه داشته باشیم که بعضی از صفات و حالات موجب یک حالات مذموم دیگری میشه. به عنوان مثال حضرت امام رضوان علیه این رو بیان میکنند که گاهی منشأ کینه نسبت به افراد همین حالت غضب پیدا کردنه. حالت غضب اون التهاب درونیه که یک حالت حال بغضی را از طرف مقابل در جان انسان ایجاد میکنه. حالا گاهی ممکن است شدید بشه این بغض به خدا، اولیاء الهی و همینطور یا حتی حرمت به قوانین و دین الهی برای شخص پیدا بشه. این دیگه بستگی به اون ضعف ایمان یا قوت ایمان داره. هرچی ایمان انسان قوی تر بشه، هم جلوگیریش از این صفتها بیشتر میشه و هم اگر هم ظهور پیدا بکنه به این شدتها ظهور نخواهد کرد. لذا در روایتی که ایشون میآورند امام صادق علیه السلام میفهمند که پدرم فرمود شخصی نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمد و به حضر از کرد که ما در احال بیابان میشینیم. خب اونی که در بیابان میشینه آن با طبیعت و حیوانات اینا سرکار نداره. به حضر از کرد که یک مطلب جامعی به من بهم بکنید که اون رو حفظش بکنم، چیزهای دیگر رو هم به دنبال داشته باشه. حضرت فرمودن که من به تو میگم که غضب نکن. بار دوم، بار سوم سوال کرد، حضرت هر سه بار هم این رو بیان کردن. یا کنید گاهی افراد یک زمینه هایی دارن. حضرت ائمه و نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نسبت به اون زمینه یک تأکیداتی داره. ممکنه مثلا در بعضی از جای دیگه ایشان رو مطالب دیگری تأکیدی داشته باشن. نه، هر کدام تأکید خودش رو داره، هر کدام اهمیت خودش رو داره. اینطور نیست که الان در روایت دیگری رو چیز دیگری اگر تأکید کردن ما تأکید نسبت به صفت غضب رو سست بگیریم. نه، به هر حال این نکته رو ما باید دقت داشته باشیم. لذا حالا در این روایت هست یا روایت دیگر است که اجمالاً تو ذهنم شخص رفت و دید که قومش به سر کله هم افتادن، میخوان یه جنگی رو پا کنن. اینجا وارد معرکه میشه و سفارش حضرت در ذهنش بوده، ریشه یابی میکنه، میفهمه که این جنگ در اثر یک حالت غضبی میخواد به پا بشه. و همچنین میبینی گاهی یک غضب دو قبیله رو به هم میریزه. شخص یک کار نابجایی ازش سر میزنه، یه حرف نابجایی، اون وقت تأثیرات سوء اجتماعی زیادی به بار میاره. پس نتیجه میگیریم که هر یک از این صفات رذیله به نوعی سرچشمه میگیره از ناآگاهی انسان نسبت به این حالت. ناآگاهی انسان نسبت به جایگاه خودش و تأمل نکردن در اون مصالح خودش و تعقل نکردن. لذا این صفات رذیله هر کدام یک شاخه‌ای از جهل است و صفات حمیده شاخه‌هایی از عقل و علم است. از این جهت همواره انسان باید سعی بکنه که کارهاش رو با تفکر و تعقل انجام بده. وقتی تعقل در وجود انسان باشه، کارها با تأنی انجام میشه. تأنی که در عده از روایات بهش سفارش شده، یعنی با توجه به شرایط مناسبش در برابر انسان غضبناک کاری که انجام میده به همه از کوره در میده، اصلا هیچ به شرایطش کاری نداره. لذا انسان غضبناک حالت وقارش از بین میره. در مقابل اون کسی که غضب نداره حالت طمأنینه داره، حالت آرامش داره. لذا این حالت آرامش رو نوعا به صفت حلم تعبیر میکنن، بردباری، کنترل نفس در برخورد با امور نامناسب یا برخوردهای نامناسب با انسان. نیا کنید بعضی از صفات رو باید انسان برای حلش قبل از اینکه تحقق پیدا میکنه یک راهکارهای فکری رو انسان به کار ببنده تا نفسش رو آماده بکنه. والا اگر آمادگی قبلی نداشته باشه دیگه تون صحنه جای تفکر دیگه نیست. وقتی که یک حالت التهابی براش پیدا میشه، البته یه راهکارهایی به حسب ظاهر در روایات بیان شده، راهکارهای عملی امام رضا الله علیه یکی دو روایت اینجا می آورند روان که از آثار غضب این است که وقتی که انسان غضبناک میشه چشمش سرخ میشه، رگهاش آرسه برافروخته میشه، شیطان در او وارد میشه. مراد که وقتی که چنین حالی میخواد پیدا بشه انسان رو زمین بشینه. این یکی از راهکار تغییر حالت. اگر بنال از نزدیکان انسان نزدیک بهش بشه، با او معانقه بکنه، این دستور خاص است که خدای متعال رحمت رو در بین رحم ایجاد میکنه. راهکارهای خلاصه علمیش همین نکاتی بود که هر حال بیان شد. توجه به مفاسد این غضب، هم مفاسد درونی و هم مفاسد بیرونی، که قطعاً این مفاسد بیرونی به نوعی به مفاسد درونی برمیگرده. به هر حال انسان وقتی حالت غضب پیدا بکنه تأثیرش از نصایح کمتر میشه. این یکی از آثار حالت غضبه. ازا انسان باید مبارزه بکنه با خودش. اگر طرف مقابل یک مطلبی رو خوشزد کرد، نصیحت کرد، انسان مبارزه بکنه با این حالتی، فکر بکنه شاید حرف درستی زده باشه. در این روایت خوب تأمل بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به علی علیه السلام گفت که غضب نکن، وقتی غضب کردی بشین و تفکر در قدرت پروردگار بر بندگانش بکن و اینکه او از ایشان در میگذره و نسبت به ایشان حلم داره. و وقتی که به شما گفته شد که از خدا پرهیز داشته باش، تقوا داشته باش، شما قدمتو یه بدار و به حلمت رجوع بکن. بیانی که از کردی توضیح این روایته. چون انسان در حال غضب خودش رو مصاب میبینه، اما توجه داشته باشه که احتمال خطا داره. حق رو برای خودش میدانه، احتمال خلاف بده که نکنه واقعا برای طرف مقابله، اما خودخواهی من نمیذاره که من اون حق رو بفهمم. خیلی شده انسان وقتی این حالت رو بخواد در خودش پیاده بکنه به چه نکاتی هم مثبت هم منفی از وجود خودش پی میبره. میفهمه که چقدر ضعیفه و از طرفی چقدر هم جاهله. من خیال میکردم میدانم، اما فهمیدم که نه نمیدانم. و چقدر هم خودخواهه. رو خودخواهی من همواره حق رو در این برخورد با خودم میدانستم، حالا معلوم شد که نه، حق با من نیست، به طرف مقابله. اون وقت انسان روشنایی پیدا میکنه. اگر روحیه پذیرش داشته باشه تحلیل میکنه امور را. ازا برای اینکه اثر غضب در نفس انسان نمانه، اگر غضب کرد یک صحبتی کرد یا عملی از خودش ظهور داد، بلا فاصله بعد از تأمل و فهمیدن اینکه اشتباه کرده در صدد رفع اشتباهش بر بیاد، از طرف مقابل معذرت خواهی بکنه. این خودش یک نوع مبارزه با خودخواهیه. خب در پایان این جلسه به این فرمایش حضرت توجه رو جلب میکنم همگان رو، که از انسان که من لم یملک غضبه لم یملک عقله، کسی که مالک غضبش نشه مالک عقلش نخواهد بود. همون بیانی که از کردیم، یک ارتباط خاصی بین غضب و عدم عقل در حین غضب بیان میکنه، در مقابل کسی که حلم داره دارای عقل هست. حالا یک مختصری از فرمایشات امام رضوان الله در فصل چهارم باقی مونده که انشاءالله در جلسه آینده توضیحی در این رابطه خواهیم داد. خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق فهمیدن دقیق معارف قرآن و سنت و عمل صحیح و کامل و آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.